شنوندگان از زو ارجمند به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و کم کم باید از حضورتون مرخص بشیم و دعوتتون کنیم که آخرین برنامه این بخش رو که گفتگوی اجتماعی است مطابق معمول روزهای گذشته بشنوید. خدمتتون عرض کنم که همکارانم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی از حضور شما مرخص میشم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه هر سازمان نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت یا شکست آن ایفا می کند. در وزارت آموزش پرورش نیز کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و پرورش و در نهایت بر آینده یک جامعه تأثیرگذار است. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف نیروی انسانی کارآمد در آموزش پرورش پرداخته و چالش‌ها و راهکارهای بهبود آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یک نیروی انسانی کارآمد در آموزش پرورش علاوه بر داشتن دانش تخصصی در حوزه آموزش باید دارای ویژگی‌ها و مهارت‌های دیگری نیز باشد. یک تسلط بر محتوای آموزشی، روش‌های نوین تدریس، فناوری‌های آموزشی و روانشناسی یادگیری. دو توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان، اولیا، همکاران و سایر ذینفعان. سه توانایی ارائه روش‌های جدید تدریس، طراحی فعالیت‌های یادگیری جذاب و حل مشکلات به شیوه‌های خلاقانه. چهار داشتن انگیزه بالا برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های خود و تعهد به شغل و اهداف آموزش و پرورش. و در نهایت توانایی همکاری با سایر همکاران و مشارکت در فعالیت‌های گروهی و توانایی سازگاری با تغییرات و شرایط جدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. همانطور که از مقدمه متوجه شدید، ما امروز می‌خوایم در مورد یکی از بحث‌های اساسی در حوزه آموزش و پرورش کشور و اون سرمایه انسانی هست که آموزش پرورش داره در موردش صحبت بکنیم. وجود سرمایه انسانی قوی و کارآمد و توانمند در وزارت آموزش پرورش میتونه آینده جامعه رو تضمین بکنه و خدای نکرده از این موضوع اگر غفلت بشود ممکنه آثار و تبعات بسیار منفی در آینده داشته باشه و ما با جامعه‌ای مواجه بشیم که اون کارآمدی لازم برای توسعه و پیشرفت رو نداشته باشه. امروز در خدمت اساتید گرامی هستیم، جناب دکتر قاسم یزدانپناه از مدیران با سابقه وزارت آموزش پرورش در خدمتشون هستیم. می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، اهمیت و ضرورت این موضوع رو بفرمایند، اقداماتی که در گذشته انجام شده برای توانمندسازی این سرمایه انسانی صحبت بشه در موردش و احتمالاً چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داره و راهکارهایی که اساتید گرامی ارائه می‌کنن. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. خیلی خوش آمدید، تقدیر و تشکر میکنیم. هر موقع که ما برنامه‌ای داشتیم و نیاز بود که از حضور جناب عالی استفاده بکنیم با روی گشاده پذیرفتید و این واقعا مایه تقدیر و تشکر هست و انشالله که ثواب این برنامه ها و اقدامات و اون چیزی که میتونه تاثیرگذاری که در فضای علمی کشور، در فضای آموزش پرورش کشور داشته باشه، انشالله برسه به خلاصه کسایی که از خانواده شما، از اطرافیان شما به داخله نیستن در قید حیات و بتونن از این ثواب انشالله اونو استفاده بکنن و همچنین خود جناب عالی. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون. از لطف جناب عالی سپاسگزارم. به موضوع بسیار خوبی میپردازید، بحث نیروی انسانی در وزارت آموزش پرورش. خوشبختانه در دولت جدید هم رئیس محترم جمهور هم تا کنون وقت زیادی رو برای مسائل آموزش و پرورش گذاشتن و جلسات متعددی رو با بدنه آموزش پرورش و خارج از بدنه ترتیب دادن. از خداوند متعال می طلبم که این نوع جلسات منجر به عملیات هایی شود که آموزش و پرورش رو از این بحران بیرون بیاره. من همینجا وظیفه خودم به عنوان یک معلم می دونم که خدمت آقای رئیس جمهور و همکارانشون عرض بکنم که و همکاران خودم در وزارت آموزش و پرورش با تجربه‌ای که من دارم، مشکلات آموزش پرورش صرفاً با جلسات حل شدنی نیست. مشکلات آموزش پرورش اینقدر بزرگ شده که راه توسعه کشور ما رو بسته، نیاز به یک اقدامات جدی و اجرایی داره که همه باید دست به دست هم بدن و کمک بکنن که از این بحران بیرون بیاییم. یکی از بحران‌های مهم امروز ما در آموزش و پرورش بحث نیروی انسانیه که شما اشاره فرمودید.
من آقای دکتر به مزاح به یکی از دوستان گفتم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که این دولت انشالله آموزش پرورش اتفاق خوب بیفته. رئیس جمهور واقعا اعتقاد داره به این موضوع و مرتب هم داره صحبت میکنه و تأکید میکنه. دفتر رئیس جمهور هم که مهم هست، خلاصه قبلا خودش وزیر آموزش پرورش بوده. این خیلی دست به دست هم میده این موضوعات و فکر میکنم که انشالله دولت 14 در حوزه آموزش پرورش یه تحول خوبی اتفاق بیفته.
بله، این مایه خوشبختیه، ولی باید آموزش و پرورش به اولویت اول دولت تبدیل بشه، چون اولویت اول توسعه آموزش و پرورشه. و من قبلا هم در این جلسه عرض کردم در مورد آموزش پرورش که واقعا با نتایجی که از آموزش پرورش استخراج میشه و شنوندگان عزیز و همکاران عزیز من در آموزش پرورش دسترسی دارند، با یک مشکلات عمده‌ای مواجه هستیم که ملتی در آستانه خطره. من مجبور هستم به عنوان یک معلم این را عرض بکنم. در زمینه نیروی انسانی چند نکته خیلی مهمه جناب یزدانیان. یکی تربیت نیروی انسانیه که کسی که میخواد معلم بشه و نقش معلمی رو بر عهده بگیره باید برای معلمی تربیت شده باشه. اگر برای شغل دیگری تربیت شده باشه، ره به مدرسه ببره، شاید نتونه در کارش موفق بشه. نکته دوم جذب معلم هست. معلمی که جذب میشه برخی از ویژگی ها رو شما برشمردید. متاسفانه ما در جذب معلمان در بخش گزینش با مشکلات جدی مواجه هستیم. وقتی میگیم گزینش، فقط گزینش عقیدتی نیست، گزینش های تخصصی خیلی مهمه، گزینش روانی یک معلم خیلی مهمه، بیان یک معلم خیلی مهمه، زبان بدنش خیلی مهمه، زبان لباس پوشیدنش خیلی مهمه، زبان چهرش خیلی مهمه، که حالا اگر مجالی شد به اینا خواهیم پرداخت. و نکته بعد نگهداشت معلمه. وقتی که حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش واقعا معیشت معلمان رو تأمین نمی کنه، معلمی که بعد از تدریسش رفت و به شغل دیگری پرداخت، دیگه اون معلم نیست، معلم هست به اضافه شغل دیگه، و اون شأن و شخصیت معلمی رو و عمق اندیشی معلم رو و عمق تدریس معلم رو کاهش میده. من مخالف نیستم با اینکه همکاران عزیزم به کارهای دیگری بپردازند، ولی اگر معیشتش تأمین بود هیچ وقت به کار دیگری نمی‌پرداخت که بتونه معلمیشو به نحو احسن انجام بده. و نکته دیگه که شما در بند آخر تیترهایی که مطرح فرمودید، بروز بودن معلمه.
بله.
بروز بودن معلم یکی از شروطش اینه، باز اینجا تکرار میکنم، که شکم معلم سیر باشه و تأمین باشه، بتونه کتاب بخره، بتونه مسافرت بکنه، بتونه با دستاوردهای نوین آشنا بشه، بتونه برای خودش تجهیزات آموزشی تهیه بکنه. خب این نکته مهمی، بتونه در دوره‌های بازآموزی شرکت بکنه، نه اینکه فقط صرفا شرکت بکنه که یک دوره‌ای رو بگذرونه. و نکته آخر، آتیه یک معلمه. معلمی که به سن بازنشستگی میرسه باید بدونه که بعد از بازنشستگی به عنوان یک شخصیت معلمی در جامعه دارای قدر و منزلته. اگر ما این امور رو در انتخاب نیروی انسانی رعایت کردیم، که کار بسیار دشواریه، خیلی بودجه و سرمایه میخواد، خیلی وقت گذاری میخواد، از خیلی از مسائل باید گذشت بکنیم. من اجازه بدید این رو عرض بکنم که گزینش ما گاهی باعث میشه که معلم‌ها با یک چهره وارد سیستم بشن و بعد از اینکه وارد شدن چهره دیگری پیدا بکنن، و این برای نظام ما که مبتنی بر دینه و انقلاب ما که مبتنی بر دینه زیبنده نیست، و مخصوصا در آموزش پرورش که باید منشأ تعلیم و تربیت و راستگویی و درست کرداری باشه، بیشتر از بقیه جاها زیبنده نیست.
بله. آقای دکتر، به نظر نکات بسیار بسیار مهم و اساسی رو اشاره کردید. یکی بحث تربیت نیروی انسانی هست که واقعا باید تربیت بشه این آدم برای تدریس. همینجا یه سری چالش هایی به نظرم داریم در بحث تربیت نیروی انسانی. من یه تجربه زیسته خودم رو بگم دیگه، اجازه است؟
بله، شما خودتون معلمی.
مگه اینکه ممنوع باشه؟
بله، شما خودتون معلمی.
دختر خودم فرهنگیان قبول شد، رفت اونجا انصراف داد. دلیلش فضای کوچیک، بی‌نظمی، نمیدونم، یه شرایط. بالاخره از یه مدرسه نسبتاً خوبی رفت توی فضایی که فکر میکرد وارد دانشگاه میشه، دانشگاه فرهنگیان میشه، ولی دید که تو اتاق جا نیست، باید مثلا یه صندلی هم بذارن در اتاق که از در اتاق نگاه کنه داخل اتاق رو. یا مثلا ساعت ورود و خروجش، ساعت نمیدونم برگزاری کلاس ها، بی‌نظمی در اعلام اینها. یه سری چالش هایی ظاهراً داریم توی این حوزه. چرا مثلا با علاقه بیاد فرهنگیان انتخاب بکنه، بعد از چند هفته این بی‌نظمی‌ها رو ببینه، این نامرتبی‌ها رو ببینه، این تدریس نامناسب رو ببینه، یه سری بحث‌های این شکلی رو ببینه و بعد بگه من ادامه نمیدم اینجا؟ چرا این اتفاق میفته؟
خب این اتفاقیه که نباید بیفته.
نه، چه کار کردیم؟ ما می‌خوام ببینم وزارت آموزش پرورش برای اصلاح این مسیر چه اقداماتی انجام داده.
من اگر بخوام به این بپردازم، خب باید مسئولینش پاسخ بدن. من در جایگاه
اقداماتی که انجام شده برای بهبود این وضعیت.
ولی یه نکته که هست آقای دکتر یزدانیان، اون اینه که ما وقتی معلم رو انتخاب میکنیم، خیلی از معلم هامون وقتی میخوان وارد کلاس و وارد مدرسه بشن، با یک فضای ذهنی میان که اون فضای ذهنی رو در مدرسه پیدا نمیکنن. اصلا یکی از مسائل منابع انسانی اینه که با اون شغلی که شما میخوای بر عهده بگیری مأنوس باشی، بدونی بله. کجا میخوای بری. حتی اگر یک معلم بدونه در وهله اول معلمی خودش میخواد بره در یک روستای بیتوته ای اونجا ساکن بشه و زندگی بکنه و معلمی بکنه، خودش رو آماده میکنه. بله. خب طبیعتاً این شرایط برای دختر خانم شما فراهم نشده، برای خودش یک مدینه فاضله ای ساخته.
وقتی که وارد دانشگاه فرهنگیان شد انصراف داد. در همون نخستین هفته هایی که وارد دانشگاه فرهنگیان شد دید اصلا واقعا اون فضایی نیست که ایدئالش بود. فکر بکنه مثلا یه سری آدم گزینش شده اومدن، یه سری آدم بالاخره اومدن که معلم بشن تو جامعه، اومدن که مربی بشن، اومدن که تربیت کنن دیگران رو، یا فضایی که استفاده میشه، نوع رفتاری که استاد داره اونجا، بالاخره میخواد تدریس بکنه، شما رو آماده بکنه برای تدریس. برای مثلا میگم برای بهبود وضعیت دانشگاه فرنگیان چه اقداماتی انجام شده؟ آیا اساتید خوب انتخاب میکنیم برای اونجا؟ آیا این اساتید از فیلترهای لازم عبور کردن؟ آیا به قول جناب عالی زبان بدن مناسبی دارن، بیان خوبی دارن، رفتار مناسبی دارن با دانشجو؟ اونس میگیرن با دانشجو، میتونن ارتباط مناسب بگیرن. این دانشجو باید تو این فضا حس راحتی داشته باشه. بالاخره 4 سال میخواد تو این فضا بمونه. اگر حس مناسب تو اون فضا نداشته باشه، همون اول ممکنه که جز بریده ها بشه و انصراف بده بره.
بله طبیعیه. کسی که تربیت معلم میاد و الان دانشگاه فرهنگیان میاد، از اول میدونه که باید معلم بشه.
آره.
با اون هم با همین فضای فکری وارد دانشگاه فرهنگیان میشه. وقتی با این فضای فکری وارد شد، خب از همون اول اگر اون چیزهایی رو که تو ذهنش بود نبینه، سرخورده میشه. من خودم فارغ التحصیل تربیت معلمم. زمانی که من تربیت معلم قبول شدم 18 سالم بود و همون موقع به من حقوق میدادن و من رو استخدام کردن. با اون حقوقی که اون موقع میگرفتیم 750 تومن،
خب اولین حقوق،
با اون 750 تومن من تربیت معلم رو اهواز خوندم، هم خونه کرایه کردم، هم تغذیه و تمام مسائل شخصی خودم رو، لباس و پوشاک و مسافرت و اینها رو انجام میدادم، و پدرم هم که کارگر بود یک ریال کمک هزینه از اونها دریافت نمی کردم و اگر چیزی هم باقی میموند خرج خانواده میکردم.
ولی الان یه دانشجو معلم، من چیزی که تو ذهنم هست، کمتر از 10 تومن میگیره، ضمن این که کسورات هم داره، حالا فیشش میشه 10 تومن، کسورات هم داره، هزینه شاید رفت و آمدش به محیط دانشگاه و برگشتش نشه.
من فکر میکنم جناب یزدانیان یه مقداری بریم روی، چون این مسائل مشکلات رو ما بر بشماریم الا ماشاءالله از این مشکلات باهاش مواجه هستیم. حالا ما الان توی این نوع مباحث اولیه زیرساختی معلمی و مدرسه ای و جامعه تعلیم و تربیت الان داریم با همدیگه گفتگو میکنیم و چالش ها رو میگیم. حالا ما بیایم از این منظر نگاه کنیم که با تغییر و تحولاتی که در دنیا به وجود اومده و فضای مجازی که همه پهنه از درون مدرسه تا جهان هستی رو در بر گرفته، این معلم میخواد چه نقشی رو بازی بکنه؟ من یک مقاله نوشتم تحت عنوان معلم سایبرنتیک.
بله.
یعنی اون مسائلی که من و شما و یا دیگران در مورد معلم و نیروی انسانی و اینها گفتگو میکنیم، اصلا اینها در بیرون از فضای مدرسه رنگ و جلوه دیگری به خودش گرفته. چون میدونید یک موقع فضای مدرسه فضای بسته گچ و آجر و سیمان فیزیکی مدرسه بود. خب آره. معلم استخدام میشد، میرفت توی کلاسی، یک سالم با اون کلاس یا با چند کلاس در ارتباط بود. امروز از این فضا اومده بیرون، اصلا از کنترل دولت خارج شده، اصلا از کنترل دولت ها خارج شده. من معلمی رو میشناسم که الان در فضای مجازی نه استخدام آموزش و پرورشه، نه استخدام مدارس غیر دولتیه، خودش اومده در خونهش یک استودیو ایجاد کرده، دبیر ریاضیه، تدریس میکنه به من میگفت من 600 تا دانش آموز در ایران و خارج از ایران دارم، اینقدر درآمدم خوبه و اینقدر من سرم شلوغه که خیلی رو رد میکنم.
برای این فضای جدید هم آماده بشه. آقای دکتر یه مهمان تلفنی داریم، باشه هم یه صحبتی بکنیم بعد برمیگردیم خدمتتون. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر رمضان رحیمی، عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس.
الو.
بله آقای دکتر، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حاضرین در جلسه و شنوندگان محترم. بنده رمضان رحیمی هستم، نماینده مردم شهرستان فلاورجان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری.
تشکر میکنم آقای دکتر و همچنین تشکر میکنم بابت اینکه ما بالاخره در برنامه‌های مختلف تونستیم خدمت جناب عالی باشیم و از تجربیات جناب عالی استفاده بکنیم. آقای دکتر، ما در خدمت آقای دکتر یزدانپناه هستیم، از مدیران سابق وزارت آموزش پرورش هستند، در حوزه غیر انتفاعی ها مدیر کل بودن آقای دکتر و الان بازنشسته هستند. عرض کنم خدمت شما، ما بحثمون اینجوری شروع کردیم که آقای دکتر فرمودند که ما باید به تربیت نیروی انسانی برای آموزش پرورش توجه جدی بکنیم، رو جذب معلمامون یه دقت بیشتری بکنیم، بحث تعهد به اضافه تخصص، تخصص فرد هم مهمه، اینکه بیان خوب داشته باشه، بالاخره ظاهر مناسب داشته باشه برای تدریس، اشکالات این شکلی که باعث دفع دانش آموز میشه نداشته باشه، رو نگهداشت معلم که برمیگرده به مباحث معیشتی معلمان عزیز باید حتما فکر بکنیم، رو بحث بروزرسانی اینها و بالاخره متناسب با شرایط بالاخره معلم ها هم باید دوره هایی رو ببینن، آموزش هایی ببینن که بروز باشن کاملا و بتونن اون اثرگذاری خودشونو در محیط دانشگاه، در محیط مدرسه داشته باشن و این که به فکر آتیه معلمان هم حتما باید باشی. این 5 نکته‌ای بود که آقای دکتر فرمودن. حالا ما می‌خوایم ببینیم که کمیسیون آموزش چه اقداماتی رو انجام داده در این حالا چند ماهه‌ای که کمیسیون آموزش مجلس 12 بالاخره داره کار می‌کنه، چه اقداماتی رو در دستور کار داره برای آینده و پیش بینیتون چی هست، چه اتفاقات خوبی میتونه با این فضایی که وجود داره. من ابتدای صحبت گفتم آقای رئیس جمهور اصرار دارن رو بحث اصلاح نظام آموزشیمون، آقای حاجی میرزایی بالاخره خودشون وزیر آموزش پرورش بودن در دفتر رئیس جمهور، به نظر میسه شرایط مناسبه برای یک تغییر و تحول اساسی در حوزه آموزش پرورش. ببینیم موضع کمیسیون آموزش چی هست.
بله، اصلاً که بحث کمیسیون آموزش قبل از حتی شروع دولت جدید در کمیسیون آموزش شروع شد، به لحاظ دغدغه هایی که تو بحث نیروی انسانی آموزش پرورش داشتن، نمایندگان محترم داشتن و خب خدا را شد با ورود حالا وزیر جدید آموزش پرورش و پیشنهاداتی که کمیسیون آموزش دادن به ایشون و ایشون هم قبول کردن، ما اول مهر امسال رو متمایز داشتیم از سال گذشته. خدا را شکر که امسال از اول مهر حالا همه معلمین تأمین شدن برای کلاس‌های درس دانش آموزان در سراسر کشور و ما مشکلی از این بابت نداشتیم. منتها چیزی که مهم هست و شما بهش خیلی خوب اشاره کردید، ما باید بر اساس تکنولوژی روز و فناوری‌های نوین حرکت کنیم. به هر جهت باید خیلی توجه بشه. ما قبل از اینکه دانش آموز در اختیار معلم قرار بگیره در کلاس، فضای مجازی داره رهبریش میکنه دانش و این خیلی مهم هست که ما این تکنولوژی های روز رو ازش غافل نکنیم، فناوری های نوین رو غافل نکنیم و اون آموزش هایی که میتونیم برای دانش آموزان ترسیم کنیم، اینا از بقیه دنیا، کل دنیا عقب نمونیم. واقعا خوب پیش بینی میشه که تو چند سال گذشته ظرف 20 سال آینده ما 70-80% شغلی که الان داریم، ما الان در سطح جامعه داریم دیگه اون موقع نداریم و خیلی اینها دیگه از بین میره این شغلا و یکی از کارهای اساسی که ما باید در مجلس شورای اسلام انجام بدیم، کمیسیون آموزش و دولت هم همراه باشه انشاءالله، بحث اینی که ما از فناوری‌های نوین هیچگاه غافل نشیم.
بله.
بحث موبایل، موبایلی که خب ما میگیم، نه این حالا میگیم که خب حالا این موبایلی که با این بحث فیلترینگ و این بحثی که خب حالا فیلترینگ هم برداشته شد از بعضی از قسمت ها، ولی کلیت کار رو من میگم فناوری های نوینی که ما میتونیم استفاده کنیم. الان معلمی هست که با چندین نفر تدریس رو در فضای مجازی داره انجام میده، در حالی که چند سال گذشته اینها رو توی مکان، توی محیطی، توی حالا یه آموزشگاهی، توی کانونی جایی انجام میدادن. الان میبینیم که چقدر وسیع شده و به راحتی این آموزش ها رو در اختیار دانش آموزان قرار میده و دانش آموزان خیلی استقبال کردن. الان از این قبلا یه بنری میزدن، یه کاغذ، یه تبلیغات کاغذی پخش میکردن که فلان معلم کلاس خصوصی در فلان مکان داره، هرچی میخواد مراجعه. حالا آیا الان این رونده الان ما میبینیم که چطور شده؟ از اون طرف ما باید یه سری از کارهایی رو انجام بدیم در آموزش و پرورش که دانش آموز بتواند به راحتی این اطلاعات رو در اختیارش قرار بده، آموزش و پرورش. و از اون طرف بحث حالا این که عرض میکنم مکتب مثلا فرق میکنه، مثلا در دوره ابتدایی باید آداب زندگی، سبک زندگی اینها رو یاد بگیره دانش آموز، نه معلومات و محفوظاتی که یه محفوظاتی که بعد که پاشه گذاشت از واحد آموزشی ما بیرون یادش بره، به فراموشی سپرده بشه و نیاز نباشه که اصلا داره.
آقای دکتر، یکی از شنونده ها پشت خطه، نگه از بفرین صحبت ایشون هم بشنویم، دارن نکته ای دارن، ایشون رو بشنویم بعد خدمت جناب عالی باز باشیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شنونده عزیزی که پشت خط هستن.
با سلام و درود خدمت عزیزانی که دغدغه دانش آموزان و با شرایط ویژه دارن. من جعفری هستم، فرزندم 18 سالشه، ولی دقیقا یادمه که تو دوران مدرسه به قدری که اولا کتاباشون مناسب سازی نشده بود، مشکلات مدرسه بماند که چقدر با خود والدین بود و اینها، ناچار شدم بچه‌ام رو تا کلاس دهم ببرم مدرسه و همه جوره خودم کنارش باشم. حتی معلم ها تفلکی ها اونقدر در واقع مثل الان هم حالا خیلی گل و بلبل نیست، ولی ناچار بودم که خودم کنارش باشم و آموزش رو اول خودم بگیرم بعد به فرزندم آموزش بدم. و همین شد که در واقع ناچار شدم از سیستم آموزش بیام بیرون. بیرون اومدن از سیستم آموزش باز یه جورایی مساویه با ایزوله شدن بچه، چون حداقل اونجوری باز من مادر مجبور می‌شدم خودم درس پس بدم، ولی یه جوری بودش که در واقع یه عذاب وجدانی هم به من ایجاد میشد، چون مثلا واسه ریاضی واقعا ابزار لازم داریم، واسه مناسب سازی نشدن کتاب ها خیلی 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 واقعا ضربه میزنه به بچه ها، چجور که برای بچه های نابینا در واقع خط بریل لازم هستش، مثلا برای یه بچه هم که شرایط اوتیسم رو داره، چون همه حواسش در واقع مشکل داره، باید آموزش یه جوری باشه که ما بتونیم حواس این بچه رو درگیر کنیم، در صورتی که کتاب بچه های اوتیسم مثل بچه های عادی هستش یا حداقل مثل بچه های استثنایی هست، که این ضربه بزرگی به بچه های امثال بچه من زد که ناچار شدیم از سیستم آموزش بیان بیرون. و الان اتفاقا خب قسمندم هستیم که توانایی داشته مثلا دیپلم بگیره، نمیخوام بگم دیپلمش برام مهمه، ولی میخوام بگم هنوز شانس بودن رو داشت تو سیستم آموزش. اونقدر بی‌پناه بودیم.
متشکرم سرکار خانم، متشکرم. من اول خواهش می‌کنم از آقای دکتر یزدان‌پناه، چون می‌خوان تشریف ببرن، اگر نکته‌ای دارید در مورد این تناسب و متناسب سازی کتب درسی با حالا وضعیت جسمی بچه‌ها و این کودکانی که حالا در مدارس استثنایی دارن درس می‌خونن، اقداماتی اگر در آموزش پرورش انجام شده یا پیشنهاداتی شما به عنوان مدیر با سابقه در آموزش پرورش دارید بفرمایید.
در این زمینه که سرکار خانم فرمودن،
بله،
خب آموزش پرورش واقعا قدم‌های بلندی برداشته برای مدارس استثنایی.
بله.
استثنایی که میگیم از دو جهته، یکی عقب مانده های ذهنی و یکی تیز هوشان. و هم ناشنوایان، نابینایان،
افراد دارای معلولیت.
اون تا یک اتفاقی که امروز در دنیا افتاده جناب یزدانیان، دیگه این نوع مدارس رو در دنیا خیلی از کشورها جمع کردن
با چه توجیهی؟
با این توجیه که بچه‌ها باید با بچه‌های عادی درس بخونن. خب. مثلا در مدارس ژاپن اگر کلاسی بچه معلول داشته باشه که با ویلچر میاد، همه بچه‌های اون مدرسه در طول سال یک سال رو ویلچر زندگی میکنن. برای اینکه درک بکنن که این بچه با این بچه چطور رفتار کنن، چون این بچه بعد از اینکه هر حالا یا نابینا باشه ناشنوا باشه، بعدن باید بره در جامعه زندگی کنه. همین زندگی